اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر خواهران و برادران گرامی. خدا رو شکر میکنیم که توفیق عطا فرموده در محضر با سعادت قرآن هستیم. آرزو میکنیم از این فرصت به احسن وجه استفاده کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم
ما در سوره مبارکه آل عمران مرحله اول تدبر که فهم آیات هست، دیروز رسیدیم به آیه 110 و امروز هم انشاءالله از آیه 111 بخونیم، حالا پیش بریم و فکر میکنم که اگر خدا بخواد یه 10 آیه میتونیم پیش بریم. بعد از یک مختصری که ما در خدمتتون هستیم احتمالاً حدود 45 دقیقه انشاءالله یک گزارشی خواهیم داشت خدمت شما به نمایندگی از جمع متدبرین، یک گزارشی از فعالیت یک ساله ای که تدبر نهضت مردمی تدبر آموزی از سال گذشته، ماه رمضان سال گذشته تا امسال داشته، گزارشی از به هر حال کمک های مردمی که به تدبر شده و هزینه کرده این کمک ها، که طبق روال ما هر سال این گزارش رو در 15 ماه مبارک تقدیم میکنیم، یعنی پارسال و پیارسال به این شکل بود، ولی خب امسال 15 ماه مبارک برنامه‌ای نداشتیم و گزارشمون هم یه مقدار نیاز به آماده سازی بیشتر داشت، لذا با یه مقدار تأخیر قبل از پایان ماه مبارک تقدیم حضورتون خواهد شد. دیروز بحث ما رسید به این که اگر شماها در مسیر مقاومت در مقابل کافران اهل کتاب، اهل امر به معروف و نهی از منکر بشوید، حقیقت ایمان به خدا در شما رقم خواهد خورد. امر به معروف و نهی از منکر طبق ارزیابی که از این آیات داشتیم راهبردی هست برای مقاومسازی جامعه ایمانی در برابر اراده کافران اهل کتاب که میخواهند ما را کافر کنند، و این راهبرد در یک کلمه دعوت به خیر است، در دو کلمه امر به معروف و نهی از منکر است. در واقع امر به معروف و نهی از منکر شاخه های اصلی دعوت به خیرند. خیر چیه؟ خیر آیات الله و رسول الله، که اگر ما به اونها دعوت بشویم، خودمون یاد بگیریم تو جامعهمون یکدیگر رو به آیات الله و به رسول الله دعوت بکنیم، این دعوت این امکان رو به ما میده که بتونیم ایمانمون رو حفظ کنیم، هیچ وقت ایمانمون به کفر بدل نشه و توطئه کافران اهل کتاب خنثی بشه. اما تو آیه 110 اشاره کرد که ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون. فلسفه این که ولو آمنه رو اینجا میاره، چون تا اینجا میگفت امر به معروف کنید، نهی از منکر کنید که شماها ایمانتون به کفر بدل نشه، اما اینجا اظهار امیدواری میکنه به این که اهل کتاب کفرشون به ایمان بدل بشه. این نشون میده که از نظر خدا امر به معروف و نهی از منکر یک رویکرد تدافعی درش هست، اون رویکرد دفاعی درش هست، اون رویکرد دفاعیش حفظ ایمان ماست، لا تموتن الا و انتم مسلمونه. اما یه رویکرد فعال و تهاجمی هم درش هست که اون یارگیری از بین کافران اهل کتابه، اون کسانی که ظرفیت ایمان به خدا درشون وجود داره، ظرفیت ایمان به قرآن درشون وجود داره، اونا جذب بشن. لذا اینجا میگه ولو آمن اهل الكتاب لکان خیر لهم. اینم به لحاظ مناسبات انسانی مطلب ثابت شده است که اگر ما بتونیم واقعا در مسیر ایمان به ثبات قدم و مقاومت برسیم، جاذبه ما برای ملت ها، جاذبه اسلام برای ملت ها، اون کسانی که بخوان ظرفیتی داشته باشن و به اسلام گرایش پیدا کنن، این جاذبه به شکل فوق‌العاده میره بالا که اینا ملتی هستن پای اسلام ایستادند، پای تهاجمات فرهنگی کافران اهل کتاب ایستادند، در پرتو قرآن و ولایت به سمت عدالت حرکت کردند. خب خود به خود زمینه جذب اونا فراهم میشه. خدا میگه اگر اهل کتاب ایمان بیارن برای اونا بهتره، من هم المؤمنون و اکثر هم الفاسقون. خب بعد میفرماید لن یضروکم، شما تو این مسافی که بین شما و بین کافران اهل کتاب برقرار شده، اگر پای امر به معروف و نهی از منکر بایستید و آیات الله و کتاب رسول الله رو معیار قرار بدید بین خودتون، اون وقت دیگه خیالتون راحت، اونها نخواهند توانست دیگه به شما ضرری برسانند. این لن یضروکم ترجمه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند حضرت امامه، هیچ غلطی نمیتونن دیگه بکنن. بله الا اذن میتونن اذیتتون کنن، اما اذیت شدن شما یه بحث، ضرر خوردن شما یه بحث دیگه است. شما ممکنه اذیت بشوید، مزاحمت هایی برای شما درست کنن، بر شما جنگ تحمیل کنن، بر شما تحریم تحمیل کنن، شما رو مورد آزار و اذیت قرار بدن، اما دیگه نخواهند توان ضرر بزنن. تو فرهنگ قرآن هر اذیتی ضرر، اذیت در راه خدا رو تحمل میکنیم، اجرش هم میبریم، صبر میکنیم، اجرش هم میبریم، اما ضرر اون وقتیه که موفق بشن ایمان ما رو متزلزل کنن، ضرر اون وقتیه که موفق بشن استقامت ما را در مسیر حق بشکنند، در مسیر عدالت ما را منصرف کنند از مسیر عدالت، این ضرره. بله اگر فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر که همون فرهنگ احیاء امر کتاب الله و ولایت است، اگر این فرهنگ در بین شما پا گرفت، دیگه نگران ضرر اونها به خودتون نباشید. لن یضروکم الا اذن، بله ضرر اما اذیت هست. و این یقاتلوکم، اگر هم یه وقتی به خودشون جرأت بدن که با شما مبارزه نظامی کنند و مقاتله کنند، شما اگر مردمانی هستید که پای امر قرآن و ولایت ایستادید و امر معروف و نهی از منکر بین شما زنده است، اون وقت خیالتون راحت. یولوکم الادبار ثم لا ینصرون، اگر رویارویی باشه این رویارویی به پیروزی شما منجر خواهد شد، در نهایت اونا پشت خواهند کرد و حمایت هم نخواهند شد. بله دیگه تو این فضاست. لنگ ذروکم در سیاقیه که شما کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، شما اینید باشه، لنگ ذروکم الا اذن، شما اینید ان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون. اما شما تو این قصه امر به معروف نهی از منکر کوتا بیا، پای امر کتاب و ولایت نیست. خب بعد بگو که آمریکایش غلطی نمیتواند بکند، هر غلطی میتواند بکند. بعد بگو که اگر هم جنگ بشود اونا کاری نمیتونن بکنن، هر کاری هم میتونن، مسلط هم میشن، پدر شما رو هم در میارن. شما به شرطش عمل نکردی، مقدمه رو نداری. اگر شما این ایستادگی رو داشتید، این مقاومت رو داشتید، او هم موفق نخواهد بود در قتالی که با شما خواهد داشت. این همون قوتی است که یک ملت مسلمان به این قوت به شدت محتاجه. در اون جایی که میگه اعدو لهم ما استطعتم من قوه، این قوه فقط رباط الخیل نیست، یک بخش قوه رباط الخیله، یک بخش قوت نظامیه، یک بخش قوت علمیه، صنعتیه، تکنولوژیه، اما یه بخش عمده قوت که شما را به نقطه ضررناپذیری، به نقطه شکست ناپذیری در مقابل کافران اهل کتاب و دشمنان اسلام میرسونه، فرهنگ امر به معروف و نهی از منکره، فرهنگی که حقیقت کتاب و حقیقت ولایت را در جامعه شما برپا کند، اون وقت بله این مقاومتی است که روح همه مقاومت هاست و شما رو میتونه در جهان به پیروزی و به اهداف خودتون برسونه. بله پشت میکنند به شما الادبار وقتی میاد خود یولوکم به تنهایی کافی بود، یولوکم پشت میکنن به شما ثم لا ینصرون. وقتی میگه یولوکم الادبار، این تو فارسی معادل نداره، یعنی پشت میکنن به شما با تاکید، یعنی آره توش تاکیده. توی فارسی وقتی یولوکم ما ترجمه میکنیم دیگه ادبارش نمیتونیم ترجمه کنیم، چون سازوکار فارسی عربی فرق داره. اما تو عربی یولوکم به تنهایی یعنی پشت میکنن، یولوکم الادبار یعنی پشت میکنن به شما با نهایت توان، هر جور میتونن فرار میکنن، پا به فرار میذارن، در میرن. اینه. خب چرا حالا اینطوریه؟ چون ضربت علیهم الذله اینما ثقفو، چون که اینها کافران اهل کتاب مشمول یک سنتی قرار گرفتن، سنت ضربت علیهم الذله است، اونا از نظر خدا محکوم به ذلتن. قبلا اجداد اینا از نظر قوم و قبیله ای، اجداد اینا یعنی بنی اسرائیل عهد حضرت موسی علیه السلام که ما در سوره بقره خوندیم، کجا مشمول سنت ضربت علیهم الذله شدن؟ اونجایی که اه به تو مصرن و ضرب علیهم الذله و المسکنه و باؤوا بغضب من الله، چه یعنی جایی که پای آرمان نایستادن و عقب گرد کردند، ذلت هم اونا رو چه کرد؟ گرفت و خب دیگه شد اون شکلی که نباید میشه. الان در عهد اسلام این بنی اسرائیلی، این اهل کتابی که فهمیدن حقانیت کتاب را، فهمیدن حقانیت پیغمبر را، ولی پای آرمان نایستادن، چه از تابعان حضرت عیسی علیه السلام که موضوع بحث این سورند، که اینا در سابقه تاریخ تابعان حضرت عیسی علیه السلام بودن، چه حضرت موسی علیه السلام که موضوع بحث سوره قبلی بودن. ضربت علیهم الذله، اینا از نظر خدا محکوم به ذلتن، از قومی که خدا مهر ذلت به پیشونیشون زده باید ترسید، باید در مقابل قومی که خدا ذلیلشون کرده ذلیل شد. وای به حال اون جامعه‌ای که ذلیل بشود در مقابل کسی که خدا ذلیلش کرده. ببین دیگه شما چقدر بدبخت میشی که شما ذلیل میشی در مقابل اونها. ببین شما چقدر از عهدت دوری. این که امروز ما میبینیم مسلمین متاسفانه محکوم به ذلتی هستند در مقابل دنیای غرب، در مقابل کافران اهل کتاب محکوم به ذلت شده اند، چون خود مسلمین به عهد خودشون وفا نکردند، به امر کتاب و امر ولایت توجه نکردند، پای امر به معروف نهی از منکر نایستادند، اعتصموا به حبل الله جمیعا نشدند، تفرق را به جای اتحاد بر محور کتاب الله برگزیدند. بله اون وقت ما شکست هم ممکنه بخوریم، اما اگر ما اینا رو درست کرده باشیم، ما این راهبردها رو در جامعه خودمون دنبال بکنیم، در جهان اسلام دنبال بکنیم، نه دیگه ترسی نداریم. ضربت علیهم الذله، اونا محکوم به ذلتند، اینما ثقفو، هر جا که پیدا بشن. سر اینما ثقفو یه بحثی در گرفته که آقا این اینما ثقفو چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ضربت علیهم الذله یعنی شما اینا رو ذلیل کنید هر جا که اینها یافت شدند، یعنی هر جا پیداشون کردید شما عزیزید اینا ذلیلید، حق دارید اینا رو ذلیل کنید. این اگر این رو بخوایم در نظر بگیریم، اون وقت ضربت علیه مزله میشه تشریع، یعنی خداوند داره به شما میگه شما حق دارید که اینها را ذلیل کنید، که اون وقت تطبیقش میدن بر مالیاتی به نام جزیه، یعنی یا باید تسلیم بشن یا کشته بشن. اگر تسلیم شدن باید مالیات بدن، جزیه بدن، جزیه ان یدن و هم ساغرون، یعنی با ذلت، یعنی با خواهش تمنا، ماه به ماه بعد کارتاشونو بیارن، ما جزیهشونو بگیریم، مهر کنیم، یکی بزنیم تو سرش بگیم برو 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 بچه خوب برو دیگه اینجا پیدات نشه، نفر بعدی تا ماه بعد کارتتو بیاری، کارت نیاوردی میایم سراغ. یعنی این میشه اون قانون جزیه و اخذ مالیات. تو قرآن میگه با هم ساغرون باید بدن، یعنی اینکه با کلاس نمیدونم بیاد شماره کارت فلان واریز کن با عزت احترام برو نیست. اگه کارتی هم باشه بعد یه پیام غلط کردی مثلا فلان اینا بهش بگن اونجا یه چیزی بارش کنن بره، که این هم ساغرون خدا میگه اینا رو من دیگه، اینا از نظر من یا نباید زندگی کنن یا ذلیل. ضربت علیهم الذله تو اینما ثقفو، این اینما ثقفو میشه شرط تشریع ذلت. منتها آیا میشه واقعا تکوین هم دید زور بد علیه مزله، یعنی خدا اراده کرده که اینا ذلیل باشن، هر جای عالم که اینا پیداشون بشه ذلیل باشن؟ بعضیا خواستن اینو بگن، خواستن بگن بله ایدم هستش، منم نمیخوام اینو انکار کنم، ولی فکر میکنم با توجه به عبارت اینما سقفو، اولا با توجه به شروطی که در آیات قبل گذاشته به لحاظ معنایی که شما باید امر به معروف و نهی از منکر و دعوت به خیر و کتاب الله و اعتصام به حبل الله و رسول الله و این حرفایی که اینجا آورده بود که اگر اونا باشه اینا میشه، اگر اونا نباشه قهرن اینا هم نمیشه، با توجه به اینا عبارت اینما سقفو بیشتر دلالت دارد بر اینکه ذل بد علیه مزله تجویز ذلیل کردن اینهاست، تشریع ذلیل کردن اینهاست، نه اخبار از ذلیل شدنشون. یعنی مثل اینکه این ذلیل شدنه قراره به دست کی اتفاق بیفته؟ به دست شما مؤمنین اتفاق بیفته. شما باید به اونجا برسید که اینا با ذلت در جهان زندگی کنن. تجربه هم همین رو نشون میده، یعنی بنده شاهد دومم، امروز تاریخه، در امروز ما نگاه میکنیم میبینیم که خب کافران اهل کتاب بر منابع جهان چی هن؟ مسلطن، بر مناسبات و تعاملات جهانی مسلطن، ما باید از اونها اجازه بگیریم که آیا میتونیم فلان کارو بکنیم، بگن بله یا بگن نه، سالها بریم بیایم باشون جلسه بگیریم ببینیم صلاح میدونن ما فلان کارو انجام بدیم یا نمیدونن، تحریم از رو سر ما بر میدارن یا بر نمیدارن، نمیدونم ایناست. الان که متاسفانه ما میبینیم متاسفانه جهان اسلام داره در ذلت سپری میکنه و اونا اون تسلط رو بر ما دارن. پس معلوم میشه این تکوینی که آقا شما هرچه بودی بودی اون ذلیله این شکلی نیست، شما باید اون عهد خودت را بگیری، اون وقت اون ذلیله. آره اون وقت شما مسلط میشی، پیروز میشی، او فراری میشه و ذلیل هم خواهد بود در جامعه شما و مجوز دارید اگرم خواستید بهش فرصت حیات بدید با ذلت این فرصت را به او بدید. الا به حبل من الله و حبل من الناس، این دور بعد علیهم الذله و اینما فقفو الا به حبل من الله و حبل من الناس. یعنی چی؟ میگه الا به این که، یعنی داره اون ضرب ذلت اینما سقفو را به دو چیز استثناء براش میزنه، یکی حبل من الله که یعنی این افراد بعد از مغلوبیت اونها هم آمدن مثل ما گرد حبل الله چی شدن؟ جمع شدن. خود قدمتون رو چشم، ما در اسلام فرهنگ نجات پرستی نداریم، شما حبل الله رو قبول داری، بر محور حبل الله کنار مسلمین قرار گرفتی، احترامت هم محفوظه، ذلتی هم در کار نیست. و حبل من الناس، حبل من الناس یعنی تعهدی، یه وقت توافقی، تعهدی، معاهده‌ای بین مؤمنین، بین شما مردم با کافران اهل کتاب. بله یه وقت ممکنه تو این فرایند یه جایی بین شما و اونا معاهده‌ای برقرار بشه، امتیازاتی بگیرید، امتیازاتی بدهید، یه حبل من الناسی درست بشود که شما به اون حبل من الناس متعهد باشید که ذلت رو بر اونها تحمیل نکنید، حالا به حسب مفاد اون. پس اگر حبل من الله و حبل من الناس بود، اون وقت دور بعد علیه مزلت و اینما سقفو استثناء برمیداره، اگر نبود اون سر جاشه، دور بعد علیه مزلت و اینما سقفو الا به حبل من الله و حبل من الناس. جانم بله، این اولا راجع به قسمت حبل اللهش سوال خوبیه، منم باید تأمل بکنم که آیا حبل من الله را میتونیم با توجه به نکره بودنش ذیل حبل الله تعریف بکنیم، یعنی بگیم قرآن، یا ممکنه مثلا فرض کنید حبل من الله یه وقت یک دستوری، یک حکمی در قرآن کریم باشه که من هنوز به اون برخورد نکردم که مثلا طبق این دستور یا طبق این حکم این ذلت استثناء پذیرم هست. مثلا فرض کنید بنا به فلان شرط، بنا به فلان علت خدا اجازه بده که استثناء بکنیم، این احتیاج بررسی داره، اینو فعلا جوابی نمیدم، شما هم ثبت کنید برای من بفرستید تا تأمل بشه. اما درباره حبل من الناس، این که چرا میگه ناس نمیگه منکم، به خاطر اینکه توی فرض این آیات شما مسلط شده اید، یعنی عموم مردم میشن کیا؟ مردم غالب میشن مسلمین. الان شما هستید که دارید در تعامل با کافران اهل کتاب قانون میگذارید که چجوری میخواید با اینا تعامل بکنید، اینا رو ذلیل بگیریم، ذلیل نگیریم، بکشیم، نکشیم. میگه شما به عنوان مردم هم این جایگاه براتون وجود داره که یه وقت بنا به مصالحی قاعده ذلت سر جای خودش، بنا به مصالحی شما معاهده ای داری با یه قومی، با یه اقلیتی بر فرض. آقا من این تعهدات شما رعایت کن، منم فرض کنید این حقوق را یا این احترام را برای شما تو جامعه خودم رعایت میکنم. یعنی میخواد بگه دست شما توی رعایت بعضی مصالح و بعضی معاهدات با اینها بسته نیست. این زور بد علیه مزله اینما سقفو قانون استثناء ناپذیری نیست، ممکنه در یک شرایطی استثناء بردارد، حالا یا به حبل من الله، حکمی از جانب خدا، دستوری از جانب خدا، ترخیصی از جانب خدا که باید تحقیق کنیم راجبش، یا به حبل من الناس، معاهده‌ای بین مردم و بین اینها. اینه به نظرم به خاطر فضای غالبه، فضای سخن این آیه است. تو فضای سخن این آیه الناس یعنی مؤمنین پیروز و غالب. تقابل با ناسه، تقابل با الله. حاکم اسلامی که نماینده خداست، حبل من الله رو از طریق حاکم اسلامی ما میتونیم احراز بکنیم، مقابلش میشه حبل من الناس که مردمند. یعنی میخواد بگه یه بار این معاهده از به حکم الله تکیه دارد، یه حکم اللهی، حالا بر فرض حبل من اللهمون که روش کار کنیم، یه بار یه حکم اللهی است مثلا، تکیه به حکم الله داره، خب مسیر خودشو داره، قانونی. یه بار حکم اللهی در کار نیست ولی خدا مجوز داده که مردم معاهداتی داشته باشن. حالا معاهدات مردمی یعنی منهای حاکمیت؟ نه، منشأش حاکمیت نیست، منشأش الله نیست، منشأش مصالح مردمیه. یعنی مردم تشخیص دادن یا که در این جای همچین معاهده‌ای لازمه به نفع، به صلاح. مثلا فرض کنید ها، زمینه شکلگیری ایمان توی گروهی از اهل کتاب دیده شده، فرصت مطالعه و فرصت جذب براشون به وجود آمده، نسل عوض کردن، فرزندانشون هستن، آقا ما به اینا این فرصت رو میدیم، این امنیت خاطر، این آرامش خاطر رو میدیم که مطالعاتشون رو انجام بدن. فرض میگیریم ما میگم تو نگاه این آیات اینه که از دو چیز، از جانب الله، حبلی از جانب الله که نجات دهنده اینا از ذلت باشد، یا حبلی از جانب مردم که نجات دهنده اینا از ذلت باشد، به این دوتا ممکنه در واقع این ضربت علیه مزله استثناء برداره. من الناس میگنجه، اونم مثلا تابع مساله قاعده کلی نیست، وظیفه حاکمیت اسلامی نیست که یه همچین حقی رو برای کافران اهل کتاب قائل باشه، اما ممکنه بنا به مساله قائل بشود. بله، البته اونجا در آیه 14 یه مقدار سیاق آیات و فهوای ناس اونجا با اینجا متفاوته. در اونجا زوینا للناس حب شهوات، اون ناس همون ناسی بودن که در معرض تبعیت از متشابهات، اتباع متشابهات بودن، و الناس یه جورایی در مقابل خردمندان در راسخون فی العلم آیه 7 بودن که همونجا هم راسخون فی العلم گفتن که انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، بعد رسید که زوینا للناس حب شهوات. اینجا فضاش با اون متفاوته و به صرف اینکه کلمه ناس مشترکه در اونجا و اینجا، نمیتونیم حکم اونجا رو بر اینجا بار کنیم. کلمه ناس تو هر فضایی و سیاقی به تناسب خودش بار میگیره. اینجا که اومده بغل الله قرار گرفته، یه حبل بهش نسبت داده شده، یعنی داره برای ناس، یه ناسی که مجوز دارند از نظر خدا که قاعده ذلت اهل کتاب را استثناء کنند، حالا مصالحی برای این مردم داره. بالاخره اینطوری نیستش که بگیم همیشه اجرای قواعد منتهی به ذلت کافران اهل کتاب به صلاحه. یه وقت ممکنه به صلاح نباشه، گاهی ممکنه به امر خدا، حکم خدا، گاهی ممکنه به تشخیص مصلحت خود این مردم این قانون استثناء برداره. قانون ضربت علیه مزلت و اینما سقفو. و با او به غضب من الله، این و با او عطف به ضربت علیه مزلت است، لذا استثناءاتی که در ضربت علیه مزله هستش اون استثناءات چون به معطوفون علیه خورده، اینا که داریم بعدن بهش معطوف میکنیم، اینا مشمول همون استثناءات چی میشن؟ قرار میگیرن از یک جهتی، یعنی از اون جهتی که بخوایم تو این عطف و معطوف وحدت حکمی رو لحاظ بکنیم. هرچند که این دقت رو هم نباید از یاد ببریم. بالاخره تو با او به غضب من الله و ضربت علیهم المسکنه دو تا عنوانیه که ممکنه بگیم این دیگه در دست قانون نیست، اینا با توجه به کفری که ورزیدن مشمول غضب خدا هستند. حالا هرچند شما قرار نیست، شما ممکنه یه جایی با حبل من الله و حبل من الناس از اعمال ذلت بر اونها چه کنید؟ منصرف بشوید، ولی اینا مشمول غضب الهی هستن، شما لازم نیست دیگه اون وقت اعمال غضب کنید. این یه چیزیه که برای اینا مقرر شده است. و ضربت علیهم المسکنه و فقر بر اونها در واقع برای اونها معین شده، ضرب فقر برای اونها شده، یعنی خدا از این که اینها به ثروت برسند راضی نیست و مقدمات اقتدار اینها و به ثروت رسیدن اینها رو در چنین جامعه ای با چنین مقدمه ای فراهم نمی کند. ذالک بانهم کانوا یکفرون بآیات الله و یقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. این به خاطر چیه؟ این به خاطر اینه که ایشون، یعنی این کافران اهل کتاب، در سابقه تاریخی خودشون به آیات الهی کفر ورزیدند، انبیا را به غیر حق کشتند و باز هم تاکید میکنه ذالک بما عصوا. چی شد که کفر ورزیدند و پیغمبر کشی کردند؟ خود کفر و پیغمبر کشی سلام علیکم محصول عصیان اینها و محصول اعتداء اینها بود. ذالک بما عصوا و کانو یعتدون. یعنی ببینید میگه از اعتداء تجاوز و عصیان، تجاوز به حقوق مردم، عصیان از حق الله، از عصیان و اعتداء سیره ای درست شد تو قرآن کریم داره. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. یه سیره ای درست شد، این سیره منتهی کرد فرهنگ این اهل کتاب را به سمت چی؟ کفر به آیات الله و پیغمبر کشی. پس دو امر رفتاری، چی بود اون دو امر رفتاری؟ اعتداء، عصیان، تجاوز به حقوق مردم، سرپیچی از اوامر خدا. اعتداء و عصیان که دو امر رفتاری بود، بستری ایجاد کرد این ذالکه. ذالکه اینجا علت یکفرون به آیات الله و یقتلون الانبیاء به غیر حقه، به غیر حقه. پس این عصیان و اعتداء علتی درست کرد، معلولش چه بود؟ کفر به آیات الله و قتل انبیا به غیر حق. خب خود کفر به آیات الله و قتل انبیا به غیر حق هم علتی شد که خدا اراده کند با او به غضب من الله ضربت علیهم المسکنه. خدا داره خبر میده که این جماعت از نظر من خدا افتادند، این جماعت مغضوب من خدا هستند، از نظر من خدا حق این جماعت فقر و مسکنت و بدبختی است. علتش هم مشخصه، کفر به آیات الله، قتل انبیاست، اونم علتش معلومه، عصیان و اعتداست. حالا اینا اگر ایمان آوردند، لو آمن اهل الكتاب لکان خیر لهم، سر جاشه. اینو باید فضای جوری باشه. چطور امروز ما نگاه میکنیم در دنیا که متاسفانه فعلا کافران اهل کتاب غالبن، ما نگاه میکنیم در دنیا میبینیم فضای جوریه که عامه مردم منفعت را در چی میبینن؟ در کفر، در لغزیدن به وادی اهل کتاب، در سازش کردن با اونها. عامه مردم امروز میبینن اگر میخوان راحت تر زندگی کنن باید در مقابل اونها چی باشن؟ کرنش کنن، تسلیم باشن، کوتا بیان، مثل اونا فکر کنن، مثل اونا زندگی کنن. این یه فضای اونا امروز در دنیا حاکم کردن. این باید برعکس بشه. یعنی باید یه روزی برسه اونی که کافر اهل کتابه ببینه که نون تو کافر اهل کتاب بودن نیست. بدبختیه، ذلته، مسکنته، بیچارگیه، در به دریه. لااقل بریم ایمان بیاریم، اقلا حالا که دیگه کل جهان هم ایمان آورده، ما هم ایمان بیاریم، بهتر زندگی کنیم. لکان خیرن لهم، برای خودشون بهتر باشه. این ایمان آوردنه، این فضا باید به وجود بیاد. ببینید درسته امروز ما با این فضا به قدری فاصله داریم که احساس میکنیم بله مثلا اینا تو فضای ظهوره یا چی، به قدری فاصله داریم که میگیم آخه مگه ممکنه، یعنی کار به جایی برسه که مسکنت مال اونا، ذلت مال اونا، نمیدونم اعطای جزیه با خاری و خفت مال اونا و مؤمنین در جایگاه غالب، پیروز، منصور. چی نیست که این نیست؟ خدا مشخص کرده، آیات الله، رسول الله. شما نه به آیات الله توجه کردی نه به رسول الله، بعد میخوای غالب بشی، پیروز بشی، چیره بشی. خب این اتفاق نمیفته. خب بعد میفرماید لیسو سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون آیات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الاخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصارعون في الخيرات واولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. خب خدا میگه من دارم راجع به کافران اهل کتاب صحبت میکنم، حواستون باشه همه اهل کتاب این کافرانی که با او به غضب من الله باشن نیستن، همه اهل کتاب این کافرانی که ضربت علیهم الذله والمسکنه باشن این نیستن ها، از بین اهل کتاب برابر نیستند همه با هم، امتی وجود دارد که با بقیه مساوی نیست. این امت چه ویژگی دارد؟ قائمتون کنتم خیره امتن اخرجت للناس که چی؟ تأمرون بالمعروف تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. اینا میگه امتی در بینشون وجود دارد که قائمتون یتلون آیات الله آناء اللیل و هم یسجدون، یعنی یه امت ایستاده پای امر آرمان الهی دارند، یه امت قائمه دارند که اون قیام بالقسط، امتی که پای اون آرمانه وایسادن و تعلل نکردن و منصرف نشدن، بین اینا یه همچین امتی وجود دارد. اینا آیات خدا را آناء اللیل تلاوت میکنن، کفر به آیات الله ندارن بلکه تلاوت آیات الله دارن و هم یسجدون، کبری و برتربینی در خودشون نسبت به آیات الله ندارن. اینا دروغ نمیگن که مؤمن به الله هند، واقعا مؤمن به الله هند و مؤمن به قیامت هند و خودشون اهل امر به معروف و نهی از منکر هند. اینا اهل مصارعه در خیرات هند، اینا از صالحان هند، اینها خیری که انجام میدهند و ما یفعلو من خیرن فلن یکفروه، یعنی اون خیرشون مورد انکار نیست، اون خیرشون مورد پوشونده نمیشه، پذیرفته میشه از اونها. والله علیم بالمتقین، و خدا نسبت به متقین آگاه عالمه. خب این لیسو سواء و معرفی یک چنین امتی در بین اهل کتاب که ما از خیلی قبل تر این بحث رو شروع کرده بودیم و یک چالشی هم چند جلسه قبل داشتیم سر این موضوع، اینا همون فرصتی هستن که جامعه ایمانی در دل اهل کتاب در اختیار خودش داره. آقا شما مگه قرار نیست که خیر امتن باشید که با ویژگی امر به معروف نهی از منکر؟ خب تو اونا هستن آدمایی که هنوز درد آرمان دین یعنی قسط و عدل را دارن پاشن، و تو اونا هستن کسانی که اهل تلاوت آیات الله و سجده و ایمان و نهی از منکر و امر به معروفند. چرا تو این سیاقی که داره به ما میگه شما چون این امتی باشید یه دفعه اونا رو معرفی میکنه؟ میخواد بگه اون لو آمنهی که گفتیم یه پایگاهی در بین کافران اهل کتاب براش وجود داره، رو هوا لو آمنه نگفتیم، میدونیم که اگر شما این ایستادگی رو به خرج بدید اونها هم این ظرفیت هاشون بالفعلتر و شکوفاتر میشه و اون وقت منتهی میشه به ایمان. من عرض کردم در آیات آخر سوره آل عمران متوجه میشیم که غایت مطلوب از این طایفه اهل کتاب چیه؟ ایمان به اسلام، مسلمان شدنه. بعد ظرفیت مسلمان شدن در بین اونها بالفعل میشه و این امت میتونن بیشتر ایفای نقش بکنن و اون پیوندی که باید اتفاق بیفته بین انسان ها پای امر عدالت یا یعنی اتحاد جبهه مستضعفین علیه استکبار و ظلم اون رقم بخوره. بعد میفرماید که ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح فيها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكته وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون. آقا این ظرفیت تو جامعه اهل کتاب برای شما وجود داره؟ البته تهدیدی هم در جامعه اونها وجود داره. اون تهدید چیه؟ اون تهدید اینه که با تکیه به اموال و اولاد دارن خرج میکنند برای ضربه زدن به دین شما. اینم وجود داره. و بدانید این کسانی که دارن هزینه میکنن تا بتونن اسلام را زمین بزنن، بتونن علیه اسلام کاری انجام بدن، اینا کاری از پیش نخواهند برد. بازم برمیگردیم به سیاق، به شرطها و شروطها. شما خیر امتن باشید، شما ظرفیت امت قائمه اهل کتاب را دریابید، اون وقت این کسانی که کافرند اموال و اولادشون به کارشون نخواهد آمد، چیزی از عذاب الهی را از اونها دفع نخواهد کرد. پس معلوم اموال و اولادی در کاره، اینا اصحاب نارند، اصحاب آتشند، جاودانند. اون چه در حیات دنیاشون دارن انفاق میکنن که من به قرینه قرآن میگم تو این سیاق و البته به قرینه آیات دیگه، انفاق میکنن برای چی؟ برای چی؟ برای ضربه زدن، برای این که شما رو از ایمان به کفر برسانند، انفاق میکنن برای این. آیش اگر این نفر پیدا کنه ممنون میشم. یا آیه در قرآن داریم که با این مضمون، اگر دست از هزینه کردن و انفاق کردن اموالشون برای مبارزه با اسلام بر ندارن، ما تو را بر اونها میشورانیم، حکم قتلشون رو خدا صادر میکنه. چیه اون؟ آیه را اگه کسی پیدا کنه بخونه. نه 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 آجی نه، اون که لا لم ينتهي، اون مال هزینه کرده مال نیست. این آیه که من میگم توش هزینه کرده مال هست، توش انفاق هست. میخواد بگه اگه دست از انفاق مال علیه اسلام بر ندارند، ما اجازه قتل اونها رو صادر میکنیم، اجازه قتال با اونها رو صادر میکنیم. حالا یه وقتی اگر این آیه بفرمایید باشه. بله دیگه،
ایمان دارن اتفاقا به یوم قیامت،
بله دیگه،
یؤمنون بالله و یوم الاخر و یامنون بالمعروف و ینهون عن المنکر. یعنی این که
الان
الذین کفروا ينفقون اموالهم لیسدوا عن سبیل
الله، احسن،
پس ينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم
يغلبون. بله ممنونم، ممنونم. بله
یعنی عین اون چیزی که سوره بقره بود دیگه، چون ایمان میارن میگن ما ایمان داریم به الله و یوم الاخر، به تو پیغمبر ایمان دارن، پس
اون دروغه. آفرین.
اینم حرف سرم میگم، این که دارن میگن یعنی به گوش اینا نرسیده اسلام.
احسن.
برید به گوش اینا
برسون.
اگر نه به گوش اینا رسون که
دقیقاً همینطوره. برای همین عرض کردیم در آخر همین سوره یه چالشی بود ما داشتیم چند جلسه قبل که اونو تکلیفش روشن کردیم. بله. اصلا این یه ظرفیتی است که به شما داره امید میده لو آمنه را دنبال کنی. یعنی بری به سمت این که اهل کتاب ایمان بیارن و در داخل خودشون پایگاه‌های انسان مؤمن متقی اینا رو پیدا کنی، فلفل کنی، کار کنید روش. حالا بغل این فرصته، بغل این یه تهدیدی هم هست، هزینه کردی که این بود جایی که تصویب میکنن تا اسلام رو زمین بزنن، تا شما رو بهتون لطمه بزنن، تا با شما بجنگن، بر اون مال اینا نیست. این فرصته رو استفاده کنید، از اون تهدیدم نگران نباشید. بله بله، امتون فلان ان الذين كفروا. احسنت. کلمه انفاق تو زبان عربی یعنی هزینه کرد، یعنی خرج، خرج کردن. اونی که میشه انفاق ما اون هزینه کردن فی سبیل الله، یعنی وقتی فی سبیل الله اومد بغلش انفاق فی سبیل الله، اون وقت تازه میشه انفاق مصطلح ما.
شکاف هایی که ایجاد میشه
شکاف که فقط برای ما نیست که مثلا بخوایم شکاف‌ها و خلأهای جامعه‌مون، اونام برای خودشون از دید خودشون دارن خلأهای خودشون. این دیگه برمیگرده به ته لغت. می‌خوایم بگیم چرا این لغت برای این معنا داره به کار میره. ولی انفاق یعنی خرج کردن. آره. لذا اون آیه که خوندید خانم جوینی یه بار دیگه لطف می‌کنید. ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، اونو خواستم شاهد بیارم بر این که بعد باز ادامه داره که بحث ثم یغلبون. پس ببینید من می‌خواستم فقط همین مقدار خواستم یه آرامش فکر برای شما بیاد که وقتی من اینجا انفاق رو میگم انفاق علیه اسلام مد نظر است، این تو قرآن سابقه داره. اینجا از کجا میفهمیم؟ از سیاق. ما اینجا از سیاق میفهمیم چون اینا دنبال کافر کردن کیان؟ ما هم دیگه تو این سیاق داریم صحبت میکنیم. پس اگر اینجا انفاق میکنن لیسدوا عن سبیل الله دارن انفاق میکنن. پس یه تهدید رو داره خدا ذکر میکنه در کافران اهل کتاب نسبت به جامعه ایمانی و میخواد بگه این تهدید نگرانتون نکنه، این تهدید نگرانتون نکنه، اینها راه به جایی نمیبرند. انفاقی که دارن میکنن در راه خودشون مثل که مثل ریح فیها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم، مانند باد یا طوفانی میمونه که در اون باد و طوفان یک سرمای جانسوز و سختی باشه، این سرما این باد سرد اصابت کند به زراعت قومی که به خودشون ظلم کردن. یعنی انفاقی که میکنن هر چه بکارند با یک باد عذاب سرد سرکش الهی چه میشه؟ برباد میره. میگه چطور زراعت جالب حرث قوم ظلموا انفسهم داره میگه ها، یعنی داره اشاره میکنه به یه باد سردی که از رو عذاب وزیده باشد بر یک زراعتهایی و اون زراعتها رو چکار کرده باشه؟ از بین برده باشه. میگه اینو فرض کن مسئله انفاق اینا در حیات دنیا این شکلیه، یعنی هرچی هم بکارن هرچی هم داشت و کاشت و داشتی داشته باشن، خداوند قبل از اینکه بخوان ثمرش رو ببینن اون رو چکار میکنه؟ از بین میبره. فاهلکته و ما ظلمهم الله، البته خدا به اینا ظلم نکرده، ولیکن انفسهم یظلمون، اینا خودشون به خودشون ظلم کردن که مشمول این اراده خدا و این سنت الهی قرار گرفتند. حالا دیگه آیه 118 119 120 هم میخواستم بخونم، اما با توجه به این که یه چند تا صحبت خودم دارم تا قبل از ساعت 5 که تقدیم آقای امیری کنم جلسه رو و ایشون، اگه اجازه بدید در همین آیه 117 بحثمون رو فعلا متوقف بکنیم. یک صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.